بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فالخبر دل على رفع كل أثر تكليفي أو وضعي كان في رفعه منة على الأمة. خلاص مرحوم آقای آخوند فرمودند لازم نیست ما در فقره ما لا یعلمون چیزی در تقدیر بگیریم، چه اون چیز مؤاخذه باشه چه غیر مؤاخذه، به خاطر اینکه مقصود از ما در ما لا یعلمون تکلیف الزامیه و خود تکلیف الزامی چه در شبهات حکمیه چه در شبهات موضوعیه قابل رفع و وضعه. لذا وقتی خود تکلیف الزامی قابل وضع بود به وضع ایجاب احتیاط قابل رفع اما هست به رفع ایجاب احتیاط. بعد فرمود بله در سایر فقرات یا باید مرتکب مجاز در حذف شد یا مرتکب مجاز در اسناد شد، یعنی یا باید جمیع آثار یا اثر ظاهر در تقدیر گرفت. اثر ظاهر در 6 تا از فقرات مؤاخذه است و اثر ظاهر در تیره ضرر، در وسوسه کفر، در حسد نقصانه. یا اینکه باید گفت رفع اسناد به خطا و نسیان و اکراه داده شده اما مقصود رفع مؤاخذه اکراه و اضطراره. عرض کردیم در جلسه قبل که به یه نکته باید توجه داشت و اونی که آقای آخوند نمیخواد بفرماد مؤاخذه مقدره چون میشه مجاز در حذف، میخواد بفرماد مقصود از ما مؤاخذه است. بعد مرحوم آقای آخوند فرمود ما یه جا رو استثناء میکنیم و میگیم حق با مرحوم شیخ و فرمایش مرحوم آقای شیخ تمامه و اون جایی که مقصود از موصول موارد شبهه موضوعیه باشه، یعنی جایی باشه که حکم معلومه اما شیء مشتبه الحال یعنی عنوان شیء مجهوله، مثل اینکه نمیدونیم این انا خمر یا خل، حکم معلومه میدونیم خمر حرام خل حلاله اما عنوان این انا معلوم نیست که خمر یا خله. در اینجا فرمود یا باید مرتکب مجاز در حذف شد یا مرتکب مجاز در اسناد شد. مطلب دیگه ای که عرض شد این بود که مستفاد از کلام مرحوم آقای شیخ اینه که اصرار داره بر این که حتما باید در ما لا یعلمون مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه. آقای آخوند میفرماد وجهی نداره شما اینجور اصرار میکنید بر این که باید مؤاخذه در تقدیر گرفته بشه، بلکه از باب وحدت سیاق و به قرینه سایر فقرات میگیم جمیع آثار یا آثار ظاهر هر فقره ای در تقدیر گرفته میشه. مرحوم آقای آخوند میفرماد حالا که غیر از خصوص مؤاخذه بنا شد مقدر باشه، حدیث رفع دلالت میکنه بر رفع جمیع آثار تکلیفی و جمیع آثار وضعی، منتها آثار تکلیفی و وضعی که رفعش منت بر امت باشه نه اینکه موجب ضرر بر غیر باشه. مثلا اگه حدیث رفع رفع زمان بکنه از اتلاف خطایی یا سهوی، این باعث اضرار بر غیره، حدیث رفع اینا رو نمیتونه برداره، این خلاف امتنان بر امت. مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 35 متعرض این امر شده. آیا آخوند میفرماد شاهده بر اینکه جمعی آثار مقدره روایت محاسن بلقیس از مولانا امام رضا علیه السلام. این روایت مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 39 آورده، محاسن هم جلد 2 صفحه 70، رسائل شیعه هم جلد 16 صفحه 136 حدیث 12 و صفحه 144 حدیث 6، رسائل های 20 جلدی. روایت مال صفان ابن یحیی و بزنطی از امام رؤوف امام رضا علیه السلام، عن ابوالحسن الثانی یعنی امام رضا علیه السلام، فی رجل یستکره علی الیمین فحلف بالطلاق والعتاق و صدقته ما یملک ایلزمه ذلک، فقال علیه السلام لا، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وزع عن امتی ما اکره علی و ما لم یطیق و ما اخطأ الى آخر خبر. خب همینطور که مشاهده می‌فرمایید در این روایت صحبت از مؤاخذه نیست، صحبت از اینه که همه اینا مال خودته، صحبت از اینه که ملزم به اونایی که قسم خوردی نیستی. این روایت قرینه خارجی محسوب میشه بر این که موضوع در حدیث رفت جمیع آثار نه خصوص مؤاخذه. در روایت سوال شده از رجلی که اکراه شده بر قسم بر طلاق، عتاق یعنی طلاق خانومش، عتق بنده هاش و صدقه دادن اموالش، اون هم قسم خورده. امام علیه السلام می فرماد این قسم اون شخص رو ملزم نمی کنه به این سه کار. بعدم استشهاد فرموده به قول آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مرحوم آقای شیخ می فرماد درسته که حلف به طلاق و عتاق و صدقه در نزد ما باطله حتی در حال اختیار، الا اینکه استشهاد امام علیه السلام بر عدم لزوم طلاق و عتاق و صدقه در صورت اکراه بر حلف به حدیث رفع شاهد بر اینه که اونی که مرفوع مختص به رفع خصوص مؤاخذه نیست. فل خبر و دل یعنی حدیث رفع صافا نتیجه است. حالا که غیر خصوص مؤاخذه مقدر شد، وقت حدیث رفت دلالت میکنه بر رفع جمیع آثار، کل اثرن یعنی جمیع آثار، علا رفع کل اثرن تکلیفی یعنی وضعی، جمیع آثار تکلیفی و جمیع آثار وضعی، منتها آثار تکلیفی و وضعی که کان فی رفعه منتن علی الامه، در رفع اون اثر منت بر امت باشه، نه اینکه که موجب ضرر بر غیر باشه. کم از تشهد الامام علیه السلام، شاهده بر اینکه جمیع آثار مقدره اینه که استشهاد فرموده امام رضا علیه السلام به مثل حاضر خبر، یعنی مثل حدیث رفع در اون روایت، به مثل حدیث رفع استشهاد فرموده امام از که حدیث رفع از رسول خدا صلی الله علیه و سلم نقل فرموده امام، در رفع اونچه که مستکره و علیه شخص اکراه برش شده، اون مستکره و علیه چیه؟ سه چیزه: طلاق زوجش، صدقه اموالش و آزاد کردن بندگان. امام علیه السلام می فرماد نه، زن زوجشه، عبدش آزاد نشده، عتق نشده، اموالش هم صدقه نیست. خب ثم لا یذهب علیک، رسائل جلد 2 صفحه 32، مرحوم شیخ داره فعلم انه اذا بنینا علی رفع عموم الاثار، فرمایش مرحوم آخوندم همون مطالب مرحوم شیخه. خوب دقت بفرمایید، احکام و آثار به نسبت به این عناوین مثل اکراه، مثل اضطرار، مثل نسیان، مثل خطا، مثل سهو. احکام شرعی به نسبت به این عناوینی که در حدیث رفعه بر سه قسمه. یک، احکامی که به نسبت به این عناوین به شرط شیعه، مثل سجده سهو، مثل دیه قتل خطایی. دو، احکامی که به نسبت به این عناوین به شرط لای از این عناوینه، مثل کفاره عمد یا قصاص در قتل خطایی عمدی. سه، قسم سوم اون احکامی است که به نسبت به این عناوین لا به شرط از این عناوینه، مثل حرمت شرب خمر، قطع ید سارق، که لا به شرط به نسبت به عمد و خطاه. حدیث رفع فقط در مورد احکامی که به نسبت به این عناوین لا به شرط از این عناوینن جاری میشه، یعنی در مورد این سومی جاری میشه و حکم در این عناوینی که لابش، احکامی که لا به شرط به نسبت به این عناوین، اینو برمی‌داره. چرا؟ چون حدیث رفع نمیتونه آثار به شرط لای از این عناوین رو برداره، چون لغوه. چون در روایت میگه در صورت افطار عمدی باید کفاره بدی، نه غیر عمدی. حدیث رفع آثار به شرط شیء رو نمیتونه برداره، چون اگه برداره سر از تناقض در میاره. مثل اینکه سجده سهوی که در حال نسیان و سهو واجب شده اونو برداره. پس نتیجه چی شد؟ این شد که حدیث رفع فقط اثر لا به شرط از خطا و نسیان و عمد رو برمیداره، یعنی آثاری که مترتب بر شی میشه به عنوان اولی اونا رو برمیداره، مثل حرمت که مترتب بر شرب خمره، مثل حد که مترتب بر شرب خمره، اون رو در حال اکراه و اضطرار برمیداره. خلاصه حدیث رفع احکام و آثار مترتب بر عناوین اولیه رو فقط برمی‌داره، نه احکام و آثار مترتب بر عناوین ثانویه مثل سهو و نسیان و اکراه. ثم لا یذهب علیک ان المرفوعه، اون چی که رفع میشه، فی ما، یعنی فعلی که، فی مذتر و الیه، در فعلی که اضطرار به او داره، و غیرهی، یعنی غیر فعل اضطرار، یعنی فعل اکراهی و نسیانی و امثال ذلک، این ممنو بیان غیرهیست. ممنو یعنی از عناوین. غیر اضطراری، فعل اضطراری یعنی چی؟ یعنی اونی که سایر عناوین داره. ممنو عناوینی که عقص شده به عنوان ثانوی، حالا اکراه باشه، سهو باشه، نسیان باشه، خطا باشه. خب اونی که مرفوعه در فعل اضطراری، اکراهی و امثال سهوی، خطایی، یعنی اون افعالی که دارای عناوین ثانوی است، اون مرفوع انما هو، فقط هول آثار المترتبت علیه به عنوان هل اولی، فقط اون آثاری که مترتب میشه بر فعل اضطراری به عنوان اولی اونو برمیداره، که میشه همون اثر لابشت نسبت به این عناوین، مثلا حرمت خمر، حد در شرب خمر. علیه، ضمیر علیه برمیگرد به فعل اضطراری. آثارم یعنی همون حکم مثل حد مثل حرمت در شده. اما آثار و احکام شرعیی که مترتب بر شیء میشه به شرط خطا و نسیان، اونا رو بر نمیداره. چرا؟ این ضرورته، علت برای مطلب مقدره. مطلب مقدر چیه؟ و اون اینه که چرا آثار به شرط شیء رو بر نمیداره. این در واقع میشه علت برای این که چرا آثار به شرط شیء رو بر نمیداره. میفرماد علت این که آثار به شرط شیء رو بر نمیداره اینه که ان ظاهره از ظاهر حدیث رفت اینه که ان هذه العناوین یعنی عنوان استرار، اکراه، نسیان، خطا، ان ظاهره یعنی ظاهر حدیث رفع اینه که این عناوین موجب رفع حکم میشه، موجبتن لرفع یعنی موجب رفع حکم میشه، ول موضوع یعنی ول موضوع للاثر یعنی واو حالیه است، و حال این که اونی که موضوع اثره، به عبارت اخرى اونی که علت برای حکمه، موضوع اثر مثل سهو مثلا، سهو موضوع برای وجوب سجده سهو، به عبارت اخرى سهو علت برای حکمه که وجوب سجده سهو، و حال این که اونی که موضوع و علت هست برای اثر و حکم، اون استدعا میکنه وضع اثر رو، لوضعی یعنی وضع اون حکم رو که وجوب سجده باشه. فکیف یکون موجبا لرفعه، خب وقت چطور میتونه موجب رفعش بشه؟ سهو و اینها نسیان موجب رفع وجوب سجده سهو بشه، اگه برداره سر از حدیث رفع، اگه بخواد وجوب سجده سهو رو برداره که خود سهو آورده، این سر از تناقض در میاره. لا یقال، مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند ادعا فرمودند که حدیث رفع اثر و حکم به شرط شیخ و به شرط لا به نسبت به این عناوین مذکور در حدیث رو بر نمی داره. چرا؟ چون سر از تناقض در میاره، یا در اون دومی سر از لغویت در میاره، بلکه فقط اثر و حکم لا به شرط به نسبت به این عناوین رو بر می داره، نه حکم به شرط شیء رو میتونه برداره. چرا؟ چون سر از تناقض در میاد، نه حکم به شرط لا رو میتونه برداره چون سر از لغویت در میاره، فقط اون حکم لا به شرط به نسبت به این عناوین رو برمیداره. آقای مستشکل میگه شما چگونه چنین ادعایی رو میکنید؟ و حال این که در موارد جهل به حکم مثل شرب توتون مثلا که حکمش مجهوله، حکمش معلوم نیست، حکم شرعی و اثر خود عنوان ما لا یعلم و مجهول، این ایجاب احتیاطه. خلاصه عنوان عدم علم، عنوان جهل به حکم، عنوان عدم علم به حکم خودش موضوع برای ایجاب احتیاطه، چون ما لا یعلم اقتضا میکنه ایجاب احتیاط رو. و هاکذا در موارد خطا و نسیان، حکم و اثر مترتب میشه بر این عناوین، اون حکم و اثری که مترتب میشه بر این عناوین اون ایجاب احتیاطه. مثلا در جایی که لحم حرام یا خمر وجود داره. خب وظیفه مکلف چیه؟ وظیفه مکلف اینه که تحفظ بر اونا بکنه تا در حال خطا و نسیان اونا رو نخوره، از اونا استفاده نکنه. حدیث در این موارد ایجاب تحفظ و احتیاط رو برمی داره. خلاصه این عناوین که عناوین ثانویه هستن، موضوع برای ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظ واقع شدن و حدیث رفع اینا رو که حکم و اثر به شرط شیء هستن رو برمی داره. لا یقال کیفه مستشکل میگه در ذهن آقای مستشکل این بوده که جهل و نسیان و خطا موضوع و علت ایجاب احتیاط و تحفظه. مستشکل میگه کیفه چگونه حدیث رفع آثار مترتبه بر این عناوین ثانویه رو بر نمیداره، و حال این که ایجاب احتیاط فیما لا یعلم مثل شرب توتون و ایجاب تحفظ در خطا مثل تحفظ بر لحم حرام یا خم که در حال خطا و نسیان شخص نخوره، فل خطا و نسیان عقلا، این میشه یکون و اثرا لهذه العناوین. اینا اثر این را، یعنی این عناوین موضوع ایجاب احتیاط و تحفظه که عنوان ثانوی هن، که در واقع حدیث رفع اثر به شرط شیء رو برمی داره. یکون و اثرا لهذه العناوین به عینها، به عین این عناوین و به عینها یعنی چی؟ یعنی به اقتضاء نفسا، یعنی به اقتضاء خود ما لا یعلم، ما لا یعلم ایجاب احتیاط شده. فانه یقال، مرحوم آقای آخون می فرماد تارتن جهل و نسیان و سهو علت و موضوع برای وجوب احتیاط و وجوب تحفظ واقع میشن، و اخرى جهل و نسیان و سهو مورد وجوب احتیاط و تحفظ واقع میشن، اما علت وجوب احتیاط و موضوع وجوب احتیاط نمیشن. در ما نحن فیه جهل و نسیان علت و موضوع نیستن، مورد هستن، یعنی ایجاب احتیاط و تحفظ به خاطر و به اقتضاء واقعه، منتها در مورد این عناوین، نه اینکه این عناوین علت و موضوع ایجاب احتیاط باشن، نه اینکه این عناوین موضوع برای ایجاب تحفظ بر واقع باشن. آقای شارع به نسبت به احکام واقعی اهتمام داره، این اهتمام شارع به واقع این باعث وجوب احتیاط و وجوب تحفظ بر واقع شده. شارع به خاطر اینکه کاری کنه که واقع از آقای مکلف فوت نشه ایجاب احتیاط کرده، ایجاب تحفظ بر واقع کرده. آقای آخون می فرماد فانه یقال ایجاب احتیاط اثر واقع نه اثر جهل. آقا می خواست بگه چی؟ می گفت و ایجاب و تحفظ فی الخطا و نسیان ایجاب تحفظ از ایجاب تحفظ و ایجاب احتیاط در موارد خطا و نسیان عقلن، این اثر چیه؟ اثر خود این عناوین ثانویه است، به اقتضای خود این عناوین ثانویه است. یعنی چی؟ یعنی خود این عناوین موضوع ایجاب احتیاط و تحفظن. مرحوم آقای آخو میفرماد نه، ایجاب احتیاط اثر واقعه، نه اثر این جهل و نسیان. فانه یقال بل انما یکونو، آقای آخون میفرماد علت و موضوع ایجاب احتیاط چیه؟ اهتمام شارع نسبت به واقع، خاطر فوت نشدن واقع. جهل و نسیان و اضطرار و امثال ذلک اینا موردن، علت و موضوع نیستن. یعنی در مورد جهل و نسیان احتیاط واجب شده. انما تکون و همانا می بوده باشد این ایجاب احتیاط به اقتضاء واقع، یعنی علتش اون تحفظ بر واقع، منتها موردش این عناوینه، فی موردها، یعنی مورد این عناوین، نه اینکه این عناوین موضوع علت ایجاب احتیاط باشد. این عناوین موضوع و علت ایجاب تحفظ بر واقع باشد ضرورتا. ان الاهتمام بهی، اهتمام به واقع، اون موضوع ایجاب احتیاط و تحفظه. یوجب و ایجاب هما، یعنی ایجاب احتیاط و تحفظ. لعلا یفوت واقع علی المکلف کما لا یخفوت. خب این نسبت به حدیث رفت تمام شد. و منها حدیث الحجم به رسائل جلد 2 صفحه 41 مراجعه بفرمایید و به مطارح مرحوم شیخ جلد 3 صفحه 353. قول امام صادق علیه السلام ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، رسائل جلد 18 صفحه 119 حدیث 28، بهار الانوار جلد 2 صفحه 280 حدیث 48. از جمله روایاتی که استدلال شده به اون بر براءت حدیث حجبه. صاحب وسائل فرمونده به قرینه موضوع عنهم، مراد شک در وجوب فعل وجودیه، ولذا حدیث مربوط به شبهات وجوبیه است. نتیجهش این میشه در شبهات وجوبیه براءت، در شبهات تحریمیه باید احتیاط کرد. مرحوم آقای شیخ میفرماد اگر استدلال به حدیث در شبهه وجوبیه تمام بشه، در شبهه تحریمیه هم میاد. مرحوم شیخ می‌فرماد ظاهر حدیث اینه که خداوند احکامی رو بیان نکرده برای عباد، و در اثر اینکه خداوند علم به اون احکام رو محجوب کرده بر عباد، اون احکام مرفوع از عباد هستند، نه اینکه احکامی که خداوند بیان کرده و ظلم ظالمین اونها رو مخفی کرده باشه. لذا این حدیث میشه از سنخ احادیث سکوت که خداوند بعض احکام رو نفرموده و سکت عنهم از باب رحمت بر عباد، نه از باب این که فراموش کرده باشه. اسکتو اما سکت الله، از اون بابه. لذا به درد براءت نمیخوره، ربطی به براءت نداره. مرحوم آقای شیخ میفرماد در حدیث ما حجب علمه، در اون حدیث حجب نداره ما حجب علمه عن العباد، در حدیث حجب داره ما حجب الله علمه، صیغه مجهول نیست، ما حجب علمه نیست، ما حجب علمه هستش. مرحوم آقای آخوندم اشاره به همین اشکال میکنه که حدیث حجب به درد براعت نمیخوره، چون ما حجب الله داره، میشه مثل اسکتو اما سکت الله، ما حجبه نداره. اگه ما حجبه بود به درد میخورد، به درد براعت میخورد. مرحوم آقای آخ شیخ در مطارح جلد 3 صفحه 354 فرموده اسناد حجب به خداوند خالی از 3 وجه نیست. 1. علت حجب خداوند باشه، بندگانش هیچ دخلی در اون نداشته باشه. 2. حاجب خداوند متعاله، تصویبا مننا، به معنی که حجب بالمباشره از ناحیه خداونده، اما سببش ما هستیم که در نتیجه مفاد ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم میشه. 3. حاجب غیر خداونده است، منتها اسناد به خداوند داده شده به جهت اینکه خداوند موانع رو بر نداشته. در این صورت اسناد به خدا میشه، خداوند متعال میشه مجاز، بعیده، مجازش مجاز بعید. مرحوم شیخ میفرماد معنای دوم خوبه و اوسط الوجوه، در نتیجه مکلف سبب حجب از ناحیه خداوند متعاله و لذا حدیث حجب به درد براعت میخوره و لذا مطلوب ما که استدلال بر براعت باشه تمام میشه. و منها حدیث الحجب، از جمله روایاتی که استدلال شده به اون بر براعت حدیث حجبه. وقد انقدح تقریب الاستدلال به، مرحوم آقای آخون فرماد تقریب استدلال به این حدیث روشن میشه، مما ذکرنا فی حدیث رفع، یعنی بیان استدلال اینه که تکلیف الزامی اعم از این که شبهه حکمی یا موضوعی باشه در صورت جهل و ما لا یعلم برداشته شده. الا اشکالش اینه که الا انه ربما یشکل، که حدیث رفع حدیث حجب منطبق با براعت نیست، به منع ظهورهی فی وضع ما لا یعلم من التکلیف، ظهور نداره در رفع وضع، یعنی رفع ما لا یعلم از تکلیف، یعنی تکلیف مجهول، ظهور نداره در رفع تکلیف مجهول. وضع اگه با علا متعدی بشه عزیزان به معنای اثباته، اگه با ان متعدی بشه به معنای رفع. اینجا داره وضع انهم که میشه رفع شده از اون. ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع انهم، که وضع با ان متعدی شده، خب به معنای رفعه. چرا ظهورش در رفع قبول نداریم؟ به ده اشکال که مستشکل میگه، به خاطر اینکه به دعوا ظهورهی، به خاطر اینکه این حدیث حجب ظهور داره، ظهورهی برمیگه به حدیث حجب، به خاطر اینکه حدیث حجب ظهور داره فی خصوص ما، یعنی در خصوص احکامی که تعلقت عنایته تعالی، تعلق گرفته عنایت و رحمت خداوند متعال به منع اطلاع العباد علی، یعنی به اینکه خداوند بیان نکرده، ابلاغ نشده بر بندگان. اینم در عرض کردم اشاره داره به اسکتو اما سکت الله عنه، رسائل جلد 2 صفحه 69 و 41 نگاه بفرمایید، از علی علیه السلام. لعدم امر رسولهی به تبلیغه، به خاطر اینکه خداوند متعال امر نفرموده پیغمبرانش رو به تبلیغش. خلاصه مصلحت در جعل فقط بوده، چون احکام ما سه قسم دیگه، انشاء شده ابلاغ شده، انشاء شده ابلاغ نشده، انشاء شده ابلاغ شده و در اثر ظلم ظالمین مجهول مانده. این قسم سوم مربوط به براءت هستش. اما اینجا نه، امر فقط مصلحت در جعلشه، امر نشده پیامبران به ابلاغش، به تبلیغ این حکم. حیث انهو بدونهی، به خاطر اینکه بدون ظهور نماز صح اسناد الحج به الیه تعالی. گفتیم ظهور داره در خصوص احکامی که تعلقت عنایته تعالی به منع اطلاع العباد علیه، بدون هی برمیه به اون ظهور. حیث این که این بدون این ظهور صحیح نیست، اگه اینجوری ظهور در این معنا که گفتیم نداشته باشه، صحیح نیست اسناد حج به خداوند متعال. نباید بگه حجب الله، حجب الله کی صدق میکنه؟ در وقتی که این ظهور تمام باشه. یعنی چی؟ یعنی حج نسبت داده بشه به خدا، خداوندم مصلحت دونسته از باب عنایت و رحمتش اطلاع نداده به عبادش، بیان نکرده ابلاغ. این جور موارد این ظهور تمام میشه، این جور موارد هستش که اسناد به خداوند متعال تمام میشه. و منها قوله علیه السلام، یکی از احادیث دیگه ای که تمسک شده به اون بر براءت، حدیث کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه هستش، که انشاءالله برای جلسه بعد